لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با تقدیم سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان عزیز، پدران و مادران عزیز، با بیان وظایفی که پدران و مادران نسبت به فرزندانشون دارن، در ادامه مباحث قبلی به خصوص مبحث اهمیت دادن والدین به نماز فرزندان، در این جلسه بیشتر به سیره گفتاری و رفتاری پیشوایان دینی نسبت به نماز نکاتی را خدمت شما تقدیم میکنم. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. ما زمانی میتوانیم اهمیت نماز را به فرزندانمون منتقل کنیم که خود ما این اهمیت را به خوبی درک کرده باشیم و اطلاعات لازم را در این زمینه داشته باشیم تا در مقام بحث و گفتگو و استدلال فرزندانمون را قانع بسازیم و اونها را نسبت به این مسئله به خوبی آگاه کنیم. این بحث مستلزم این است که اطلاعات خود ما هم در این زمینه به قدر کافی باشد و کمبود نداشته باشیم تا اینکه در مقام گفتگو با فرزندان در بحث استدلال کم نیاوریم که فرزندانمون احساس بکنند که نماز خودش اونقدر اهمیت ندارد که پدر و مادر ما نمیتواند به قدر کافی در این زمینه با ما حرف بزنند و اطلاعات بیشتری به ما بدهند. در این زمینه خوب است ما با افزایش مطالعات و تحقیقات خودمون، از جمله در زمینه سیره پیشوایان دینی خود در این زمینه، اطلاعات لازم رو کسب بکنیم و اگر ما یک نگاه اجمالی به رفتار پیشوایان داشته باشیم به خوبی اهمیت این مسئله رو درک میکنیم. خب نکاتی و نمونه های قبلا اشاره شده است، از جمله فرمایشاتی که در زندگی امام صادق علیه السلام برجسته هست همین سفارش به نماز هست که در یک روایت امام کاظم علیه السلام بیان می‌فرماید که پدرم امام صادق علیه السلام خطاب به من فرمود: یا بنیه انه لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة، که این جمله رو مخصوصاً خطاب به امام کاظم علیه السلام فرماید: فرزندم، شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد نخواهد رسید. جریان تفصیلی بیشتری را ابوبصیر نقل میکند که از یاران امام صادق بوده است و از ارادتمندان به اون حضرت بوده است. ایشان بیان داشته است که بعد از شهادت امام صادق علیه السلام ظاهراً در روزهای شهادتون حضرت ابوبصیر در مدینه نبوده است. بعد از شهادت وقت وارد شهر می شود و از این قضیه اسفناک اطلاع پیدا می کند، به سمت خانه امام صادق علیه السلام برای تسلیت به خانه امام می رود. وقتی به حضور ام حمیده می رسد، همین که نگاهش به او می افتد و نگاه ام حمیده هم به امام به ابوبصیر می افتد، خب بر اساس آشنایی قبلی که داشتن کل خاطرات برای هر دو زنده می شود و هر دو به گریه می افتند که خب در یک لحظه هم دیگر را می بینند که دیگر وجود امام صادق علیه السلام نیست و امام از میان اونها رخت بر بستند. وقت گریهشون تمام می شود، ام حمیده می فرماید که ای ابو محمد، اگر امام صادق را در حال احتضار می دیدیم، امر عجیبی و امر شگفتی را مشاهده می کردیم. بعد جریان را نقل می کند که امام در اون حال که لحظه های آخر حیات مبارکش بود چشمان خودش را باز کرد و سفارش کرد که هر که با من خیشی و دوستی داره همه را حاضر کنید. خب ما هم به دستور اون حضرت همه نزدیکان را جمع کردیم، همه آمدن در کنار بستر امام. وقتی امام بار دیگر چشمانش رو باز کرد و نگاه به جمع حاضر انداخت، این جمله مهم رو بیان داشت و فرمود که بدانید که شفاعت ما به کسی که نماز را سبب بشمارد نخواهد رسید. خب این مطلب بیانگر یک نکته مهمی هست که انسان معمولا در یک چنین لحظه آخر اون مهمترین تجربیات و مهمترین داشته های خودش رو به نزدیکترین کسان خودش بیان می کند، چون فرصت اندک است و وقت کافی وجود ندارد که انسان سخنان بیشتری، توصیه های بیشتری داشته باشد. لذاست که افرادی که در اون لحظه ها سفارش ها و توصیه هایی دارد، اون برگزیده ترین و مهمترینش رو به بازماندگان خودشون سفارش میکند. و امام نیز در میان همه دانسته های خودش و علوم گوناگونی که داشته است میآید روی این نکته انگشت میفشارد و این مسئله رو به عنوان مهمترین وظیفه به دیگران بیان میکند. خب شاید یک عده گمانشون این بوده است که نماز خیلی مهم نیست، خواندیم خواندیم، نخواندیم هم خیلی اهمیت نداره. و از طرف دیگر هم خویشاوندان و نزدیکان امام صادق علیه السلام بر اساس رشته نزدیکی و فامیلی که با اون حضرت داشتن، خب این امید را داشتن که بالاخره ما اگر کوتاهی‌های هم در واجبات دیگر داشته باشیم، از شفاعت امام صادق علیه السلام بهره‌مند خواهیم شد و نجات پیدا خواهیم کرد. و امام صادق علیه السلام با این جمله تاریخی خودش این گمان را از ذهن همه می زداید و این خیال را از سر همه بر می دارد که یک وقتی کسی خیال نکند که با ترک واجبات و از همه مهمتر با ترک نماز و بلکه با سبک شمردن نماز مستحق شفاعت از امام صادق علیه السلام باشد. خب این یک نکته است. در مورد زندگی امام رضا علیه السلام نیز شخص به نام حسن ابن قارون میگوید که از امام رضا علیه السلام پرسیدم که مردی فرزند خودش رو به نماز خواندن مجبور میکنه، چون گاهی این فرزند به نماز خواندن بی‌اعتنایی میکند، گاهی میخواند گاهی هم نمیخواند. امام میفرماید فرزندش چند سال دارد؟ عرض کردم 8 سال. امام با تعجب بیان می‌فرماید که سبحان الله، نماز رو ترک می‌کند. عرض کردم اگر نماز بخواند احساس ناراحتی می‌کند، خیلی با علاقه هم نماز نمی‌خواند. امام فرمود به هر صورتی که می‌تواند نمازش رو بخواند و آن را ترک نکند. اون چیزی که از این روایت استفاده می‌شود در اون بحث تعجب امام هست که اگر یک نوجوان هم به نماز به اعتنایی میکند و نمیخواند، این جای تعجب دارد که حضرت میفرماید سبحان الله، آیا نماز نمیخواند و نماز را ترک میکند؟ در کنار این که انسان توصیه های به اصل خواندن نماز نسبت به فرزندان دارد، خب وظایف دیگری هم در این زمینه مطرح هست، در زمینه این که ما نماز را به موقع و در اول وقت بخوانیم، نماز را به گونه‌ای برای فرزندان خود تفهیم کنیم که خیلی کار سخت و دشوار و طاقت فرسا برای اونها جلوه نکند. و به همین جهت هم هست که حتی از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که یک کودکانی که در خدمت امام سجاد علیه السلام بودند، امام اینها را وادار می‌کرد که نماز را در اول وقت بخوانند و تازه بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء فاصله نمی انداخت و به این فرزندان و نونهالان خردسال اجازه می داد که ظهر و عصر را با هم بخواند و مغرب و عشاء را هم به همین ترتیب در یک وقت بخوانند و وقت هم اعتراض میشد که چرا اینا را این گونه تربیت میکنی، حضرت علتی که بیان میفرماید این است که هو اخف علیهم و اجدر. خب این یک مقدار تسهیل است برای اینها که به جای اینکه ظهر را یک وقت بخواند و بعد بینشون فاصله بیاندازد و نماز عصر را هم در وقت خودش بخواند و همچنین مغرب و عشاء را، برای یک نوجوان ممکن است سخت و دشوار باشد، ولی لذا حضرت میفرماید این سبکتر است و به همین جهت من این راه را برای اینها پیشنهاد کردم. ایسارعوا الیها ولا یضیعوها، بر این که عجله کنن به این چنین نمازی و اون را ضایع نسازن. ولا ینامو عنها ولا یشتغلوا، و دیگر در اثر خوابیدن بین نمازها این نماز از بین نرود و در اثر مشغول شدن به کارهای دیگر باز نماز را از دست ندهند. خب این سفارش امام سجاد علیه السلام هم این نکته را به ما یادآوری می‌کند که در یاد دادن نماز هم به گونه‌ای با فرزندانمون برخورد کنیم که خدای نخواسته از نماز دل زده نشوند. ابن قدا هم روایت کرده است که امام صادق علیه السلام فرموده است اینا نعمر السبیان ایجمع بین الصلاتین، ما به کودکان دستور میدیم که بین دو نماز جمع بکنن، ظهر و عصر را با هم بخواند، یعنی بعد از ظهر، بعد از خواندن نماز ظهر اگر نماز عصر را هم بخواند مشکلی نداشته باشد. و این به خاطر همین آسان گرفتن نماز هست که فرزندان مخصوصا نوجوانان و جوانان به این مسئله رغبت بیشتری پیدا بکنن. خب در این زمینه نکات دیگری هم مطرح هست، در این که ما علاوه بر این که اهمیت نماز رو به فرزندانمون باید منتقل کنیم و با اونها آموزش بدیم، در خودی کیفیت آموزش نماز هم وظایف سخت و مهمی بردوش داریم که نماز را به صورت درست به فرزندانمون یاد بدهیم. و متاسفانه در این زمینه کوتاهی‌های فراوان ممکن است صورت بگیرد. خب کودکان ما ممکنه در کودکی نماز را از هر شخصی، حالا معلم هست، یک شخص با سواد دیگر هست، یا در اثر مطالعات خودش انجام میدهد نماز را فرا میگیرد و بعد در اثر بی‌دقتی ممکن است در اثر اشتباهاتی که در قرائت نمازش هست، در یادگیری وجود دارد، این نماز رو با مشکل و حتی با مسائلی که باطل کننده نماز هست فرا میگیرد. و این مسائل به ما این اهمیت رو یادآوری میکند که باید نسبت به آموزش نماز فرزندانمون هم کمال دقت را داشته باشیم و مرتب هم توجه کنیم که اینهایی که نمازم میخوانند به موقع و در اول وقت هم نمازشون رو میخوانند، باید دقت کنیم که آیا قرائت نمازشون، بقیه آداب نمازشون درست است یا درست نیست. خب در این زمینه نکات دقیق و ظریفی هم وجود داره که اگر فرصتی باشد انشاءالله اونها را هم به محضر شما تقدیم خواهم کرد. تا اون زمان همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.